بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یکی از اعمال مهم این ما همون غسل توبه و نماز توبه است که بسیار با خاصیت و در کتب دعا و حدیث درباره خاصیت اون مطالب بسیار شگفت‌انگیزی آمده است که به لحاظ اختصار وقت از اون صرف نظر می کنیم که عزیزان اون راضی می فرمایند. اما اون که مهم است این هست که نماز چیست که همیشه در ایام ساعات شبه ها و روزه های حساس سرنوشت ساز بسیار مهم دستورات مناسب اون ساعات و اون ایام نماز وارد شده است و برای هر مناسبتی حتی نمازهای با کیفیتهای متفاوتی به تناسب اون ایام صادر شده است و لذا مناسب هست که این یکی دو جلسه که خدا بخواهد در مورد خود نماز مطالبی بحث بشه. البته صحبت این ناچیز گناهکار بی‌لیاقت که از نماز صحبت کند این هیچ تناسبی ندارد. حقیقت نماز بالاتر از این است که ما تصور بکنیم و یا از آن صحبت بکنیم. ما فقط کلماتی را که قرآن و اهل بیت علیهم السلام درباره نماز فرموده‌اند از نوع کلمات اونها و از این که این نماز محل کلام اون شخصیت های عظیم هست به چیزهای دورادور می خواهیم توسط کنیم و به اون یادآور بشیم که شاید یک اثری بگذارد. انشاءالله ما بتونیم از اون بهره برده باشیم. خب نماز حقیقتی است که انبیای عظام در حد یک آرزو و یا یک مأموریت طبق آیات قرآن در اون قرار گرفته بودند که از باب نمونه فقط به بعضی از اون آیات اشاره کنیم که انشاءالله نورانیت این آیات ما رو به اهمیت نماز ولو از پایین ترین مراتب که قرار گرفتیم به اون حقیقت بالا توسط بدهد. خب این نماز چی هست که حضرت ابراهیم علیه السلام اون رو از خدا تقاضا می کند؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، به عنوان یک طلب، به عنوان یک نیاز جدی از خداوند این رو مسئلت می کند. خدایا مرا از اونهایی که اهل اقامه نماز هستن قرار بده و ذریه مرا هم از این اهل قرار بده. خب این اقامه کنندگان نماز حضرت عیسی علیه السلام در اون بیانات که خودش رو به مردم معرفی می کند تا می رسد به اینجا که و اوصانی به صلاة و زکا ما دمت حیا، اصلا خدا به من سفارش کرده این به صلاة و زکا تا مادامی که زنده هستم. خب نمازی که خدا به حضرت عیسی سفارش میکند این و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. حضرت اسماعیل در این آیه خداوند می فرماید و کان یعمر اهله، نه یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، استمرارن امر می کرد خانواده خودش را به نماز زکات و او در پیش پروردگارش مرضی بود. خب جا دارد در هر تک تک این آیات خب بحث باز بشه که بعد از اینکه امر به خانواده اش و اینکه مرضی هست در محضر خدا نا چه ارتباطی دارن که همه به علامت های از عظمت نماز دارد که یا حضرت موسی علیه السلام در اون جریانش که به وادی وارد می شود اون مطالب طولانی تو قرآن تا خدا می فرماید اننی انا الله لا اله الا انا تعبدنی و اقم الصلاة لذکری. اون جایگاه اساس در اون مراحل حالا خدا مهمتر مطلبش اینجا مطرح می کند بعد از این که توسط می دهد من الله فیز الهی بعد از من نیست، غیر از من نیست، پس عبودیت کن و اقم الصلاة لذکری. یا دستوری که اصلا از طرف خود خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله وارد می شود که این باز جایگاه مطلب رو می رساند که قابل توجهه که نماز چیزی نیست که هر کس و ناکسی بتواند ادعای از اون. نماز حقیقتیست که محل کلام خداست و امر به پیامبر خودش و شخصیت آنچنانی. در بین این همه مسائل خدا به حضرت امری میکنه که وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، خانوادت رو به صلاة، به نماز امر کن و بر استقامت بر اون نماز پایدار باش، صبر در برابر نماز، بر نماز داشته باش. و نماز چیست که در آیه دیگر در سوره بقره می فرماید و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. استعانت به از صبر و صلات بکنید و البته شان البته بزرگ است، سنگین است، مگر بر کسانی که اهل خشوع اند. اهل خشوع چی هستند؟ کسانی که ظن می کنند بر این که آنها پروردگارشون را ملاقات کننده اند و البته آنها به سوی او رجوع کننده هستند. خب این استعانت رو چه کسی است که متوجه نباشد؟ کمک بگیرید، یاری بطلبید، برای همه آشناست. هر کس به نوعی در زندگی خود در خطرات، در اضطراب ها، در نگرانی ها، در اضطرار از چیزی کمک میخواهد برای رفع این مخمصه و اضطرابی که در گرفتار شده. هر کس به نوعی در آن روستای دور افتاده در روی زمین هم یک بزرگواری شاید به گرگ گرفتار شده، اون لحظه خطر جدی دست به هر چیزی میزند از اون کمک بخواهد. تا بیاییم آن مریضی که ذلیلانه افتاده، خودش و همه اطرافیانش دست به دامن هر چیزی که کمک میخواهد برای نجات از این. هر کس به نوعی، کودک در نوع خودش، بزرگ در نوع خودش، هر کس در اون خطر جدی دست به چیزی، امید به چیزی دارد که از اون، از این خطر نجات پیدا کنه. حالا قرآن به ما جهت میدهد، فرماید استعینو، مطلقه، در هر شرایطی که به اضطرار رسیدید، به بن‌بست رسیدید، احساس میکنید دیگر همه اسباب دیگه بسته شده، هیچ راهی گرفت‌گشای دیگر نیست، اون اضطرارت، اضطرابت، استعینو، قرآن جهت میدهد این بر اونور دست پا نزن، این بر اونور خودتو در به داغون نکن، به صبر و نماز بچسب. اون کلامه. ما چقدر میگردیم به دعاها، گاهی پولهای کلان میدیم، قیمتهای سنگزاری که فلان کتاب رو پیدا کنیم ببینیم تو کدوم ختم ختوماتی هست، کدوم دعایی هست، بگردیم پیدا کنیم. گاهی سنصد هزار تومن مثلا میدیم از شدت اضطرار و نگرانی و اضطراب. یک دکان بازاری به ما یه دعایی بنویسد، یک دستوری یاد بدهد که مشکل من حل بشه، در حالی که چه دعا و ختمی مطمئن‌تر از خود قرآن، چه نسخه دهنده دعا نویسی، دعاگوی قوی‌تر از خود خدا. خود خدا دستورش رو می‌فرماید این ور اون ور دست پا نزن، این ور اون ور نترس، استعین و به صبر و صلاح این نصره رو عمل بکن، ببین چه خبرهایی پشت سرش خواهد شد. این حادثه های ناگوار، این نگرانی ها، این مشکلات زندگی، جسمی، روحی، اقتصادی، معنوی، هر چه که این دوتا رو بذار دستور خود خداست. استعینو، از این کمک بگی، صبر البته بحثش طولانی است، جلسات خیلی گذشته مفصل عرض شده، اصلا دیگه تکرار نشد، از این بگذاریم. فقط یه اشاره بکنیم یه بعدی از اون رو که قبلا مفصل عرض رسیده. صبر نیست شما بی تفاوت باشیم، بی خیال باشیم. صبر این است که مواظب باشیم در اون وضعیت از مرز حق تجاوز نکنیم. خیلی مهمه ما بدانیم، یقین کنیم که در هر شرایطی، در هر بنبستی، محمسه‌ای، تمام حواستون بر این باشد که مبادا این فشار، این حادثه، این کار منو موجب تجاوز حق باشد. همیشه حواستون تو اینه دارد فرجی باز می شود. این در صبر. صبر نیست که مثل ما جریه نکنیم. خدا طبع بشر رو ترس رو آورده شد بترسه، رنجشم بپره، شاید یک دفعه خشمشم بگیرد، شاید یک دفعه دلشم به هم مضطربم باشد، نگرانم باشد. اینها نیست که اصلا ما اون سالش ایمان دارید چطور مثلا گریه کرد، چطور رنگ خرید، چطور فلان شد. البته استعدادها، مزاجها مربوط به هر شخص مال خودشه، اما اونی که شجاعته و صبره و ایمان در انزا تزلی کنه، اینی که از حق تجاوز نکنه، هر که از دهنش در میاد موافق حق باشد، از حق تجاوز نکنه، از کلام برخوردی که میخواهد بکند در چارچوب حق باشد، از مذهب تجاوز نکند، اقدامی که میخواهد بکند حواسش اینه که از حق تجاوز نکند. همین که حواسش هم از حق تجاوز نکند، این دوم نماز. نماز، این نماز چیست؟ حالا خدا خودش می‌فرماید این سنجین است. نماز اینطور نیست که هر کسی اجازه داشته باشد از نماز بهره بگیرد و از اون استعانت. نماز منحصر به فرد، مال یک طایفه است که اونها می‌توانند از نماز بهره بگیرند و کمک بگیرند. و اون چیز خدا خودش می فرماید الا علی الخاشعین، اونهایی که خشوع دارند. خشوع با خضوع می فرمایند هر دو به معنای ذلت، اما در خضوع اعضای ظاهر انسان در ذلت، در خشوع قلب انسان در ذلته. پس وقتی برای انسان به حال اضطراری، اضطرابی، نگرانی، بنبستی پیش می آید، انسان در ظاهر وجودش می بینید چقدر دست به چاپلوسی می زند، دست و پا می زند و حاضره که هر طور خودش رو بشکند. اون شدت اضطرار خودش اثر وضعیش رو در انسان ایجاد میکنه. و اما قوی تر از اون تو دلش یه همچون ذلتی پیدا میشود، خشوع. اون خشوعش هست، یک مقدمه سوزی اشاره عرض بشه بعد ادامه عرضمون. گاهی بعضی از عزیزان مثلا مراجعه میکنه میفرمایند که آقا من فلان کنا پیش اومد، هر چه کردم نتونستم ازش نزاد پیدا کنم، انگار تمام اختیار از من گرفته شد، هر چه ذکر رو هم دستورات که من گفته شده هیچ نتیجه نداد، گرفتار شدم. خب پاسخ خیلی روشنه. و این است که خب این عزیز اون موقعی که شیطان عقل او رو ازش گرفته و دیگر اون چه باید کار گشا باشد و کارساز باشد اون که از بین رفته، حالا با چی میخواهد مبارزه کند؟ با چه قدرتی؟ خب حالا که عقلی در کار نیست، شیطان کارش رو کرده، ضربش رو زده، خب الان میگه هی فلان ذکر رو بگیم، فلان دعا رو بخونم، آنطورش استفاده میشود از دستورات بزرگان. ما قبلن بایستی فرصتهای رو در خودمون ایجاد بکنیم و از این قوه عقل با یک توجه عمیق این نیروهای رو در خودمون ذخیره بکنیم، اون موقع اینها رو به کار ببریم. مثل کسی که مهمات رو بی خیال اصلا شما تشاید بر نداشته، حالا دشمن رو میده دستش رو گرفته، میگه آقا اجازه بده آقا منم برم اصلاه مو بردارم، مهماتش رو هم قطار تشنجاش رو بعد بیا ما هم زن بکنیم اینجا دیگه. دشمن چی میفهم این حرفا رو؟ دنبالتون مصف رو بگیره، الان داره خفید آرزوش رو خفید بکنه. حالا این چه جای حرف بی تناسبیه که حالا اجازه بده من برم بعد بیام؟ انسان وقتی در یک فضای پر از دشمن زندگی میکنه همیشه آماده با ذخیره نیروی کافی. تو اون صحرا در بین اون دشمنان ما قبل از اینکه به اون وضعیت بیفتیم، اون وقت که عقلمون سرمونه، یه 10 دقیقه 5 دقیقه 1 ربع چند مرتبه اگر فرصت بیشتر داریم بشینیم، فقط برای این وقت بگذاریم که بشینیم به یک سری واقعیت‌های توجه کنیم، چون واقعیت‌ها به ما خشوع بیاورد. اونگاه این خشوع ذخیره یک سری نیروهایی است در من که اون موقع به درد خواهد خورد. قرآن می‌فرماید الا علی الخاشعین، بعد می‌فرماید خاشعین چه کسانی هستند؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. چقدر دقیق، علمی، حساب شده، منظم دارد قرآن مسیر رو تعیین می کند و بر هر کسی قابل استفاده و اجرا. خاشعین چی هستند؟ می فرماید کسانی هستند که ظن نمی کنند بر این که پروردگارشون رو ملاقات خواهند کرد، به سوی او خواهند رفت. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه نکته خیلی جالبی داره. خب این سوال به ذهن انسان میرسد، آخه قاعدتاً اونهایی که یقین به قیامت دارند در اونها خشوع ایجاد میشود. قرآن میفرماید که زن نمیکنه، میفرماید بعده خاصیت توجه به آخرت، توجه به لقاء خدا و اینکه به سوی او برمیگردیم اینقدر قوی هست، اینقدر فوق‌العاده است، اینقدر اشتعال‌زا هست، حتی اگر کسی ظن هم از این معنا داشته باشد اصلش رو میگذاره. حالا تا سرست یقین بکند، مزاحمات سنگینی رو به کار ببرد، سختی ها بکشد، برسه به اون یقین، اونا خیلی مراحل بالای خودشو دارن. خاصیت توسل به آخرت، توسل به مرگ، توسل به اینکه بالاخره من پیش خدا میرم، بالاخره پیش او رفتنیم، بالاخره ملاقات خالق و ربم رو، این حقیقت اینقدر قدرت دارد، اینقدر اثر دارد، حتی اینکه انسان زن به این مقدار زنش منتوسط پیدا کنه، اثر خشوع خود را می‌گذارد. خب من دنبال اون نمی‌روم که 5 دقیقه برای خودم خلوت مخصوص برای تفکر به این حقیقت به کار نمی‌برم، عقلم رو ولو 5 دقیقه برای این تمرکز نمی‌دهم، تا این واقعیت برام کشف بشه، ولو دقیق یک زن، حالا میگم باید معجزه باشه. خدا راه میشیم چقدر تو زندگی این فکر رو را خیلی چیزهای بیهوده ساعتهای بسا تلف کردم، 5 دقیقه 10 دقیقه هر روز مخصوص بکنم برای این مطلب، نه اینکه در کنار امورات دیگر زندگی واقعا بشینم 5 دقیقه مخصوص برای این که راستی من حتما به سوی او برمیگردم، حتما پروردگار رو ملاقات میکنم، این تمرکز رو بکنم تا ببینم نتیجه داد یا نداد، این توسل رو ادامه بدم هر روز 10 دقیقه ببینیم اثرش رو میگذارد. این کلام خود خداست، در من یزنونه. همین توسل به این معنا، به این حقیقت، به این واقعیت، منیت او را ازش میگیره، این منی که بوده او را ازش میگیره، همین چون ازش گرفت، حالا حوادث، اون مشکلات که مرا خرد میکرد و له میکرد و در حد اضطرار انداخته بود و نگرانی ها و اضطراباتی، این هم از بین میره. خواهم دید که خیلی اینها وهمی بوده، همین ها در راستای تربیت من بوده، چیزی غیر از این نبود، اصلا یه معنای دیگری پیدا میکنه. این خاشعین که یک امریست و رمزیست در فهم نماز، یه خورده احتیاز به توضیح بیشتری دارد که انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد در جلسه بعد، چون حالا دیگه وارد بخش بشیم که نتونیم بحث رو زنبندی بکنیم، برای انشاءالله جلسه بعد باشد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی خطر کنیم.
اللهم صل على محمد وآله.
برای سلامت و تعزیر ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضی عالی‌قدر، مخصوصا ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای صلواتی خطر برای مغفرت گناهان، گناهان ضرب حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین انگلیس صلوات ختم کنیم. کنی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای شادی ارواح مقدسه شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب، هر فرد فرد که در تاریخ شیعه در هدایت ما انسانها نقشی داشتند، در دفاع از حریم مقدس ولایت، قرآن، اسلام و حق شهید شده اند. خداوند انشاءالله ما را که هنوز نمیدانیم سرنوشتمون در آخر چه خواهد شد، عاقبت امرمون چی هست، هنوز در انتظار امتحاناتی در این عالم خاک زندانی و گرفتار هستیم، خدا از فضل کرم خودش کمک کنه که انشاءالله ما هم از پیروان راه نورانی این کاروان نور بوده باشیم انشاءالله، و امر ما را خط به شهادت و موت مبارک قرار بدهد برای شادی آن ارواح مقدسه صلواتی ختم کنیم.
الله